باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک هفته دیگه آغاز شد، یک رادیو پس فردای دیگه برو بریم. شاعر نفوذیمون این هفته سروده الا ای رهبر ضد نفوذم، دارم از غصه‌ات اینجا میسوزم. غم دشمن تو رو بیتاب کرده، نفوذش رؤیاهاتو آب کرده. نفوذ اقتصادی اختلاسی زدن بردن به یک شکل اساسی. هنر گفتی و بنمودی کبابم، نفوذ معنوی کرده خرابم. سیاست هم خودش اصل معماست، عجب این رهبر فرزانه تنهاست. یه روز فتنه بود و امروز نفوذ، دل فرزانمون بد جور میسوزه. با تشکر از شاعر فرزانمون، با توجه به اینکه خب اخیراً مود امنیتی نظام مقدس از فتنه به نفوذ تغییر کرده و ما هم خودمون اصل نفوذی هستیم، اینجا این هفته رو کلن میخواییم درباره نفوذ حرف بزنیم. حالا شاید تونستیم تا آخر هفته یا همه منافذ موجود رو ببندیم برای نفوذ، یا همه رو باز کنیم و خلاص. خب چه خبرها؟ یه هفته دیگه باز شروع شد و ما با یه موضوع تازه برگشتیم دیگه. به هر حال بل جان؟ نه کسی نیست، خودمونیم، کسی نیست اینجا. اون هفته پیش بود دیگه، رفتن دخترها، رفتن، فقط من و جلال و سامی و شهرامیم. بعد دیگه پسرها هفته دیگه میان، کارآموزان یعنی برندگان لیگ رادیویی که دوتا آقایون باشن، مرسا و سعید. هفته دیگه، هفته این هفته نه، هفته بعد سیویل پارتیه. بله هفته پیش گفتم که اینه که قشنگ دراز کنیم پاتونو راحت راحت. خب چی میگفتیم؟ آها داشتیم راجع به موضوع میگفتیم. این هفته میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که این روزها مسئولین و مقامات کشوری و لشکری دائما در حال جمله سازی هم باش. یادتونه مدرسه میرفتیم دو سه کلمه میدادن میگفتن باش جمله بسازیم؟ الان هم یه کلمه دادن به مسئولین و اونا شبانه روز در حال جمله سازی با اون کلمه هستن.
مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. اونی که ممنوع است اینه، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر قدم از مذاکره و گفتگو میزنن برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهم‌اندیشی میکنن.
بله اون کلمه‌ای که گفتیم چیزی نیست جز نفوذ. این هفته ما میخواییم سهل‌اندیشی رو کنار بذاریم، یه مقدار سخت اندیش بشیم، کلن نفوذ رو در دستور کار قرار بدیم و در موردش صحبت کنیم. دیگه میدونیم دیگه، شب و روز دارین از رادیو تلویزیون در موردش میشنوین دیگه. حالا این هفته هم روش دیگه، چی میشه مگه؟ پس همین ابتدای کار سلام مخصوص عرض میکنیم خدمت همه اون برادران و خواهرانی که مثل یه دیوار بتونی در برابر نفوذ همه جانبه دشمن ایستادن و مثل یحیی گل محمدی اجازه نفوذ به هیچ بنی بشری نمیدن. البته این وسط هم یه دستن که میگن اینا توهمه و مگه ما چی داریم که دشمن کلن کار زندگی خودشو ول کرده، میخواد به هر طریق ممکنی بهمون نفوذ کنه و نمیدونم مگه خوشگلیم، خوش اخلاقیم، عسلیم، چیم. اما ما نباید به اینجور حرفا گوش بدیم.
آمریکا هیچ خلط نمیتونه بخونه. میدونی چرا؟ آمریکا ما الان خودکفا شدیم. چند تا دانشمند ما را ترور کردن. ها؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه می‌خوایم رو پای خودمون وایسیم. اصلا درسته یا نه؟ اینا همه این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه. بدم گم کرد اون پایین نظر. آره من اد نظری چیه؟
حالا هر کی اظهار نظر
بده خودجبا شدیم. ما در حال توی تمام کل جهان از ایران حساب می‌برن. روپای خودمون واشادیم. نیستی شاه وابسته نیستیم.
بس.
فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی پول درست یه خود جیرانی هست. او خانم و اینا این لخت و پتی این داره ولش کنه باشه. از من بپاس حزب الله.
بیایم آقا طرفدار شاه نباشیم. حرف یعنی کلا خلاصه اینه. یعنی بیایم طرفدار شاه نباشیم. و این یه هفته همچی بچه حزب اللهی طور بریم سراغ نفوذ که از قافله مسئولین عقب نمونیم. سامی یخت رو ببند. ببند یخت رو ببند. آقا شما آبشونه کن مواتو. آتو نداری چی تو هم شهرام جم. مثل بدتر از منی. خلاصه میخوام یعنی بگم این هفته اینجوریم. یعنی تو این مایه هاییم. یعنی همه یا یق آخوندی طور آبشونه کرده. میریم که طرفدار شاه نباشیم. بریم داستان این نفوذ رو ببندیم کارشو. تموم کنیم بره پی کارش. برو بریم آقا. برو. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، چند روز پیش علی جنتی یعنی همون وزیر ارشاد خودمون راهی قم شده بود و با جمعی از مراجع و کله‌گنده‌های قم ملاقات کرده بود. بعد که برگشت دفتر آیت الله مکارم شیرازی اطلاعیه منتشر کرد که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در اعتراض به وضعیت نابسامان برخی محصولات فرهنگی حاضر نشدن که با آقای علی جنتی تو قم ملاقات کنن. علی آقای جنتی هم نامردی نکرد، دیروز به رسانه‌ها گفت که اصلا درخواست ملاقاتی برای دیدار با آیت الله مکارم شیرازی به خاطر کمبود وقت اصلا نداده بودن همچی درخواستی و صرفا قرار بوده با 4 مرجع تقلید مشخص دیدار کنن. دیدارام انجام شد و تمام شد، رفته برگشتن. من نمیدونم ضایع کردن یه مرجع تقلید حکمش چیه، ولی اما حاج آقا مکارم که میدونید دیگه حتما خیلی معروفن که همه چیو حروم اعلام میکنن. هی الان هم ما واقعا نگرانیم یه وقت مثلا با این کاری که علی آقای جنتی کرده یهو مثلا کلن وزارت ارشاد و حروم اعلام کنه بر پیکارش. خلاصه مواظب باشین دیگه دوستان، تو این وزارت خونه در خطر کلن حروم شدن به سر میبرین در حال حاضر.
بخشی جان سلام پسرم.
اه اکبره،
چی حرفیه قربونت برم جلوی مردم.
چی شد؟
حالا فکر میکنن این چند میلیون دلار ارزش این حرفا رو داره؟
ای بابا قابلتو
نداره. باید اون قضیه رو حواست باشه. این الی هم که جدید اومده بعید نیست که نفوذی باشه. حرفهاش طعنه آمیزه عزیزم. بده اون جریانم، حالا زنگ به تلفن شخصی خودم میزنم.
آره
حواست باشه.
آره ولش کن حالا
این نفوذی ها.
بعدن حالا
تو برم. خدا نگهدار.
قربونه دار. بعد برنامه شما تماس بگیر. الان زایه است دیگه، حالا وسط برنامه چیز نکنیم. آورین. بله آورین. مخلصیم آقا. کیو گفت جدید اومده؟ الی گفت جدید اومده. الی و سارا رو میگفت. نه اینا خیالتون راحت باشه. شما اکبر جان ردیف این بچه‌ها که میان اینجا همه صافی گذشتن. دیگه منتظرم دیگه بعد برنامه. آره برو آقا، برو ولش. آقا فقط چک ماه پیش برگشت خورده اکبر جان. گفتم اینو بگم حالا که گفتی حالا هستی رو خطی. چک ماه پیش برگشت خورده. آقا یعنی چی؟ زنگ بزن حالا حرف میزنیم.
آقا اصلا فرشیده منافوزی به برنامت هم میخوره.
ایداد بیداد. آقا شوخی دستی بکنیم با من، شوخی اسمی نکنیم. من چقدر بگم؟ من رو اسمم حساسم دیگه. خدا نکن نقطه ضعف از کسی بگیرینا. عجبا. چند روز پیش شبکه دوی صدا و سیما اویه، حالا بذار اویه بره، بذار بره اویه بره، اویه بره ولش کن، شبکه دو رو حالا میره اویه. اویه خیالم راحت شد. حالا میگم که چند روز پیش شبکه دو تلویزیون از چند تا کارشناسای خفن فضای سایبری دعوت میکنه بیان بشینن در مورد تلگرام و ضرورت یا عدم ضرورت فیلتر شدن تلگرام صحبت کنن. یه بخشی از صحبت‌های یکی از این متخصصین رو بشنوین لطفاً.
تلگرام رو صهیونیست‌های روستبار پناهنده آلمان طراحی کردن، سرورش در انگلستان و دفتر اصلی فردی که این سرمایه‌گذاری رو کرده و این شبکه رو ایجاد کرده در رژیم صهیونیستی و ایشون عضو کنگره صهیونیست است. و از طرف خدمتتون، اون کسی که این تلگرام رو سرمایه گذاری کرده و راه انداخته و نتانیاهو اون رو برادر خودش میخونه و میگه از برادر به من نزدیکتره و ایشون فخر ارتش اسرائیله.
جلل خالق جل ماشاءالله، ایشون علاوه بر مدرک کارشناسی فضا مجازی کارشناسی ارشد صهیونیستیابی هم داشتن ها. کی فکرشون میکرد آقا دستان کثیف صهیونیست ها پشت کانال تلگرام هم باشه؟ واقعا کی فکرشیم؟ بعد از صحبت‌های ایشون راستش خودمونم به شک افتادیم، رفتیم در مورد تلگرام و بنیانگذارانش و جد آبادشون تو اینترنت کلی سرچ کردیم اینور اونور، بلکه ارتباطی پیدا کنیم بین اسرائیل قاصد و این نرم افزار به ظاهر روسی و در باطن صهیونیستی تا رد این پاول دروف مارمولک رو که به مارک زوکربرگ روسیه هم معروفه تا پشت در اتاق نتانیاهو بگیریم. ولی نبود آقا، نبود، هیچ اثری هم از دفتر تلگرام تو اسرائیل پیدا نکرد. مرج گشتیم. حالا طبیعی هم هستا، ببین گفته باشم بالاخره این حرفا و این روابط تو که علنی نمیکنن که نتانیاهو نمیاد جلو دوربینا و خبرنگارا به پاول دروف بگه تو داداش منی که، اینا رو یواشکی در گوشی وقت خلوت میکنن میگن. آره دیگه، حالا غافل از این که پلیس فتا و کارشناس محترم فضای سایبری حواسش به همه چیز هست. بله خلاصه اینم سیر تا پیاز شبکه تلگرام بود که خدمتون گفتیم. حالا دیگه اگه دوست دارین آلت دست اسرائیل و صهیونیستا بشین دیگه خودتون میدونین دیگه، ما وظیفه‌مون بود اطلاع رسانی کنیم دیگه. کانال تلگرام ما هم هست، همون رادیو پس فردا، میتونید به کانال تلگرام ما هم بپیوندید.
یه شماره 934
بدانید و آگاه باشید که بسیاری از رجال کشوری و لشکری که این روزها از عواقب نفوذ فرهنگی غرب به ایران نگرانند، خود ثمره نفوذ فیزیکی و فرهنگی دیگری هستند که هزار سال پیش اتفاق افتاده اما آن را نفوذ به قلوب ایرانیان نامیده و نسبت به آن به به و چه چه کنندگانند و هر نفوذ دیگری را بعد از انقلاب با حمله گلادیاتوری اشتباه گرفته، هر شب با کابوس نفوذ یکی در یک جای مملکت از خواب شیرین پرندگانند. امضا جمعی از همیشه در معرض نفوذ بوده ها و هر فرهنگی که زورش رسیده بهشان یک نفوذکی نموده ها و اصلا خودشان یه پا عامل نفوذ فرهنگی های رادیو پس فردا دا 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 مقدس جمهوری اسلامی برای خودش از نیرنگ‌های دشمنان و دسیسه‌های استکبار خارجی و حیله‌گری‌های مزدوران جیر مواجب بگیر داخلی یه سری تصوراتی داره و سعی می‌کنه به مردم هم اون تصورات رو القا کنه. یکی از اون‌ها اینه که آقا خانم اصلا کل دنیا به غیر از مثلا یک دو سه تا کشوری که مثل ما فکر می‌کنن تمام کار و زندگیشون رو گذاشتن کنار، بیان فرهنگ والا و بیمانند ایرانی اسلامی ما رو بتره کنن بر پیکارش و فرهنگ منحط و منحرف خودشونو به ما غالب کنن. یعنی اصلا کشورهای دیگه دنیا کار زندگی که ندارن که، فقط منتظر فرصت یه سوراخی پیدا کنن از اون در ما بیان نفوذ کنن، فرهنگ ما رو به بیب بدن بر پیکارش. با این نگاه الان یکی از استعمارگرترین کشورهای دنیا از نظر فرهنگی همین ترکیه خودمونه مثلا. چرا؟ به خاطر اینکه الان درصد بالایی از مردم شهید پرور ما سرشونو بزنی مشکل نداره، ولی اگه یه کار واجب اورژانسی براشون پیش بیاد نتونن سریال ترکی مورد علاقهشون رو ببینن، اصلا اون شب خوابشون نمیبره تا تکرارش رو ببینن. این معنیش در قاموس مسئولین نظام چجوری تفسیر میشه بر اساس نظریه نفوذ؟ بگی چجوری تفسیر میشه؟ اینجوری که ترکیه جنایتخوار هم میخواد با این سریالاش فرهنگ والای ما رو بزن داغون کنه. آگه کی نیست بگه بابا، عمو، دایی، خاله، هرچی که هستی. یعنی شما میگی ترکیه یا هم نشستن سریال ساختن که تو کشور ما نفوذ کنن؟ یا اینکه صدا و سیمای مملکت خودمون با بودجه و درآمد کهکشانی که داره در برابر شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای یه بازنده تمام عیاره و 70 80 میلیون تماشاگر بالقوه رو واگذار کرده به چند تا دونه شبکه ماهواره‌ای که بودجه و امکانات و نیروی انسانیشون در حد یه بخش کوچیک از صدا و سیمام نیست؟ اصولا یکی از کاربردهای علم کردن نظریه‌های مثل نفوذ و فتنه و این حرفا اینه که شما شکست خودتو قبول نمی‌کنی که هیچ، تازه میری میگردی یه سری عامل عجق وجق هم پیدا میکنی، همه تقصیراتو میندازی گردن اونا. خیلی هم جواب میده این کار ظاهرا برای عزیزان مسئول.
داره برگا میریزه، تو هنوز کنارم هستی و واسه من شدی انگیزه. وسط های پاییزه برگا میریزه، تو هنوز کنارم هستی و واسه من شدی انگیزه. زمستون تو راه رابطه و کوتاه، ولی ما دوام میاریم و نمیریم تو بیراه. روز اول و یادت هست تو تاری به خسته با بیکس، یه روز پاییزی بود حرفای چشمام و یادت هست.
اینو گوش کنید، اینو گوش کنید یه دقیقه.
خب خانم ها آقایان،
بله،
با نهایت افتخار خدمتتون معرفی میکنم.
معرفی میکنی؟ چیو؟ بگو دیگه.
ملکه زیبایی ایران در سال 2014.
بله،
خانم مهناز.
آفرین خانم مهناز. بله، پارسال یه چند تا مجموعه ایرانی توی کانادا دست به دست هم دادن، یه مراسمی برگزار کردن به نام پرشین بیوتی اواردز. به همین غلظت که میگم پرشین بیوتی اواردز، بله، یا همون مثلا انتخاب ملکه زیبایی ایران در سال 2014. توی این مراسم 31 نفر از دخترای ایرانی شرکت کرده بودن و خلاصه مراسم با همه کم و کاست ها و خوبی ها و ضعف هایی که داشت برگزار شد، رفت به کارش و مهناز خانم انتخاب شدن و مبارکشون باشه. نکته ای که ما اینجا دنبالشیم اینه که شما در نظر بگیرید که یه مراسمی با معیارهای کاملا مغایر با تبلیغات و ارزش های تبلیغی جمهوری اسلامی برای ایرانیان درست در اون طرف کره زمین یعنی کانادا برگزار میشه. 31 نفر دختر ایرانی به مرحله نهاییش میرسن، میرن تو مراسمی که تو کانادا برگزار میشه شرکت میکنن. بعد از این 31 نفر فقط 3-4 نفرش از خارج از ایران شرکت کردن. دقت کردین؟ یعنی بقیه اکثرا از تهران و چند نفر هم از شهرهای دیگه. خیلی جالبه، یعنی از این 31 نفر حدود 25-6 نفرشون تو ایران زندگی میکنن، تو ایران مدرسه رفتن، تو ایران درس خوندن، هر روز صبح مقنعه به سر رفتن سر صف مدرسه، مرگ بر آمریکا گفتن تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار و اینا سر دادن و صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی هم از صبح تا شب تو کلهشون ارزش‌های مورد نظر نظام مقدس و نبا دست خالی که با گوشکوب کوبیدن. بعد پرورش یافته‌های این سیستم انقدر انگیزه دارن که بدبختی‌های گرفتن ویزای کانادا رو به جون می‌خرن، هزینه می‌کنن و از تهران و انزلی و اصفهان و فلان و اینور و اونور تو اطراف ایران و خود ایران و فلان پا میشن میرن کانادا که بشن ملکه، مثلا ملکه زیبایی ایران. والا اون بخشش کاری نمی‌گفتیم نوش جونشون، آفرین مهناز خانم هم برنده شدن، باری کلا انقدر خوشگل بودن. حالا خدا وکیلی خودتون قضاوت کنین چندین و چند تا دختر دیگه توی ایران هستن که علاقه دارن توی همچین مراسمی شرکت کنن، اما یا پولشو ندارن که پاشن برن کانادا برای همچین کاری، یا